818-25-28-76. با ما بمانید. سلام عرض کردم آقای اردلان رفیعی، درسته؟
بله بله بله.
من اجازه دارم که شما رو به اسم کوچیک صدا بکنم؟
بله بله حتما، چرا که نه.
من دکتر باجوغلی هستم، متخصص روانپزشک و اینجا قراره که با شما در مورد مسائلتون صحبت کنم. بفرمایید
بله،
که مشکل چی بوده و چه چیزی باعث شد که تشریف بیارید پیش من.
آقای دکتر، حقیقتش من حالا خودم نخواستم بیام، به اصرار مادرم اومدم. یه سری مسائلی بود این چند وقت پیش می اومد. من یه سری صداهایی رو میشنوم، صدا رو واقعا میشنوم، ولی خب مادرم میگه که نه نمیشنوی، اصرار داره که این صدا واقعی نیستن. ولی خب حقیقت ماجرا اینه که خب من دارم صدا رو میشنوم، آخه نمیدونم چجوری میگه واقعی نیستش. مسئله که هستش بهم میگه، همیشه بهم میگه خب چرا مثلا حموم نمیری، چرا دیگه مثل قبل نیستی و اینا. یه سری از این مسائل برام پیش اومد، بهم گفتش که بیام پیش شما، شما رو ببینم.
این خودتون قبول دارید که یه مشکلی هست که لازمه؟
نه دکتر، نه اصلا قبول ندارم، چون واقعا من میگم، بازم میگم، این صدا هست، واقعیه. اصرار بقیه است که میگن نیستش، نمیدونم حالا چجوریه داستان.
میشه در مورد این صدایی که دارید ازش صحبت میکنید بیشتر با جزئیات بیشتر بگید که صدا به چه شکله؟ مثلا صدای زن میشنوید یا صدای مرد؟
یه صدای مرد میشنوم، خیلی وقتا با هم صحبت میکنه، بعد خیلی وقتا به هم میگه چیکار کنم چیکار نکنم.
خب این صدا برای من سوالی که مهمه اینه که همونطوری که صدای منو میشنوید از بیرون میشنوید یا این صدا رو از درون خود؟
بله بله، نه از بیرون میشنوم، از بیرون، دقیقا مثل بقیه صدایی که هستن وجود دارن، دقیقا همون شکلی صدا رو میشنوم، هیچ تفاوتی نداره.
بعد این صدا چی معمولا به شما میگه؟
صدا خیلی وقتا بهم میگه که این کارو بکن، اون کارو نکن. خیلی وقتا مثلا بهم میگه که با این آدم ارتباط نداشته باش، این آدم آدم درستی نیست، میگه که این مغازه نرو، اینجا نرو، اونجا برو. خیلی وقتا هم خیلی چیزا بهم میگه، مثلا میگه که اگه این کارو نکنی به نفعته که این کارو بکنی. منم خب به حرفش خیلی وقتا گوش میدم، خیلی وقتا هم گوش نمیدم.
اگه که به حرفش گوش نکنی چی میشم؟
فکر نمی کنم اتفاق خاصی بیفته. تا الانم اتفاق افتاده که چیزایی بهم گفته که خب خیلی جالب نبوده، به نظرم خطرناک بود و به حرفش گوش نکردم. مثلا یه بار تو پمپ بنزین بودم، بعد بهم گفتش که بنزینو که زدی فرار کن برو. خب به حرفش گوش نکردم، ولی خب خیلی وقتا هم به حرفش گوش میدم.
شده فکر کنی که مثلا خیالاتی میشی این صدا حاصل خیالاتت؟
آخه دکتر اصلا مثل خیال نیست، کاملا واقعیه، این قشنگ میشنوم منو صدا رو، اصلا مثل خیال نیستش آقای دکتر.
خب باز چیزی که اینجا برای من مهمه اینه که آیا از نظر مادرت یا از نظر دیگران افکاری داری که برای اونها عجیب باشه و مثلا فرض کن که باهات مخالفت بکنن، هر چیزی که توی ذهنته در مورد مثلا صحبتات بخوان نظر بدن و موافق حرفات نباشه؟
بله خب آقای دکتر، همیشه بالاخره قطعاً چیزایی هستش که من راجبش صحبت میکنم با هم مخالفت میکنن، منم چیزی نمیتونم بگم، چون یه مقداری تو این چند وقت تمرکزشون اومده رو من، هی رفتارامو زیر نظر دارن. منم سعی میکنم که تا جایی که بشه چیزی نگم.
راحتی در مورد اون افکاری که توی ذهنتو صحبت بکنی؟
راستش نه خیلی، اونقدر احساس راحتی نمیکنم باشون. بله
خب میتونم بپرسم که روزا رو معمولا چجوری میگذرونی؟ آیا شاغل هستی و معمولا صبح تا شب یه برنامه روتینت به چه شکل؟
من شاغل هستم، ولی الان یه مدتیه که یه تقریبا 3 هفته‌ایه که این حرفا پیش اومده سر کار نمیرم حقیقتش. چون که اونجام باز این صدای هست، بهم خیلی چیزا میگه، میدونی صدایی که نمیبینمش ولی به صورت واضح دارم میشنوم.
بعد خب رابطت با همکارات چطوره؟
باشون خوبم، باشون خوبم، اما خب نه مثل قبل، یه مقداری فضا تغییر کرده.
چه مشکلی هست؟
دقیقا مشکلی که تو خونه دارم و اونجا هم باهاشون دارم دیگه. این صدایی که میشنوم اونجا هم بهشون میگم و اونا هم میگن که این صداها صداهاییه که فقط تو داری میشنوی.
غیر از مسئله صدا یا مشکل دیگه هم داشتی با اطرافیانت؟
بله، احساس میکنم که یه جورایی انگار که یه سری آدم دنبال من و دارن منو شنود میکنن، انگار که هر لحظه میخوان که از من یه آتوی بگیرن، یه چیزی هستش. سر همین من جلو پنجرم آینه گذاشتم که این اشعه هایی که منو شنود میکنن و اینا جلوشو بگیرم.
چطوری مطمئن شدی که اشعه هست؟
خب حس میکنم اشعه هست دیگه، خودشون تا حالا بهم نگفتن، ولی خب من فکر میکنم اگه منو یه وقت بگیرن قطعا این رو بهم میگن.
چرا باید که دنبال تو باشن؟ مگه چه تهدیدی براشون هستی؟ چه دلیلی داره که تو رو دنبال بکنن؟
نمیدونم آقای دکتر، ولی خب وقتی هی با هم صحبت میکنن حتما یه چیزی هست دیگه. احتمالش هستش که یه مسئله هستش، به خاطر اون دنبالم هستن دیگه. باید بفهمم ببینم، شاید میخوان من براشون جاسوسی بکنم یا شاید اونا دارن منو جاسوسی میکنن، نمیدونم.
اوکی، ولی چیزی که اینجا برای من مهمه، صرف نظر از این که این افکارت درست باشه یا خیالات باشه، برای من چیزی که اهمیت داره اینه که این افکار و این احساسات داره اذیتت میکنه، درسته؟
حقیقتش رو دکتر، بله بله، یه مقداری اذیت میکنه.
روی خوابت هم اثر گذاشته؟
خوابم یه مقداری به هم ریخته، بله. خوابم چرخشی شده. یه مدلی شده که هر زمانی که بخوابم فرداش دیرتر از اون زمان دوباره باید بخوابم. نمیتونم سر یه ساعت بخوابم.
اوکی. خب چیزی که برای من مهمه اینه که تمام تلاشم رو میخوام بکنم که احساس بهتری بتونی داشته باشی و این افکاری که اون جایی که برات اذیت کننده است، افکار زیاد مخصوصا جایی که داره روی خوابت اثر میذاره، روی روابطت داره اثر میذاره، کمکت بکنم که بتونی که حس بهتری داشته باشی و بهتر شرایط.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
من نیاز دارم که یک اطلاعات اضافه تایی رو از مادرت داشته باشم. گفتی بله. که مادرت بیرون منتظر.
بله بله.
من اجازه دارم با ایشون صحبت بکنم؟
حتما بله، به اصرار ایشون هم اومدم. بله، حالا صداشون میکنم که بیان داخل دیگه.
اوکی. قبل از اینکه مادرتو صدا بکنی، چون که این برنامه با من بگو هست و ما داریم که این رو پخش میکنیم و منتظریم که نظر شنوندگان عزیز رو هم بشنویم،
بله،
اجازه بدید که یه سری به اتاق فرمان بزنیم و اگر که تلفن یا پیامکی هست و دیگرانی هستن که علائم مشابه رو تجربه میکنن با ما در میون بذارید.
بله، بفرمایید دکتر.
سوالی که من دارم اینه، چی میشه که ذهن آدم تمام ارتباطات عادی رو قطع میکنه و میره به یه فضای دیگه؟ منصور محمدی هستم از کرمان، خدا نگهدار.
درگیر پریشانی روان شدن سن مخصوصی داره یا اینکه همه رو درگیر میکنه؟ اگر بنده رو راهنمایی کنید ممنون میشم. علیزاده هستم از تهران.
آیا این درگیر یا آشفته شدن ذهن که عنوان روان پریشی رو داره درمان هم داره یا اینکه فقط خفیف میشه؟ اگه ممکنه توضیح فرمایید. خرموشا بوسیدی.
برای یکی از بستگان ما اتفاق مشابه افتاد. یه پسر 18 ساله بسیار باهوش هم داره که ایشون به خونه برنگشته، هیچ کسی هم ایشونو ندیده. حالا سوال من از کارشناس برنامه اینه که آیا چنین افرادی دچار اختلال حواس هم میشن یا خیر؟ تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، موفق باشید.
نوه من بعضی از این حالاتی که شما فرمودین داره، ممکنه که دچار این مشکل باشه. ارادتمند شما رضوانی پر از سبت بم.
میشه لطفا کامل نشانه های روان پریشی رو بگید و تفاوتش با اختلال روان پریشی چیه؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
با عرض سلام مجدد، خیلی ممنونم از تمام شنوندگان عزیزی که مشارکت فعال توی صحبت ما داشتن و سوالای خیلی خوبی رو مطرح کردن. من سعی میکنم که سوالها رو به ترتیب پاسخ بدم. شنونده عزیز اول که در مورد قطع ارتباط با دنیا مطرح کردن صحبتشون رو، خب کاملا این صحبت درسته و من اینجا فکر میکنم که میتونم جواب چند تا سوال دیگه رو هم همزمان بدم، به این شکل که به طور کلی ما اختلالات روانپزشکی رو به دو دسته اصلی تقسیم میکنیم. تمامی اختلالات روانپزشکی در این دو دسته جا میگیرن. دسته اول اختلالات نوراتیک هستن یا روان نژندی و دسته دوم اختلالات سایکاتیک هستن یا روان پریشی ترجمه شده. اختلالات روان نژندی اونهایی هستن که اذیت کننده و آزارنده هستن ولی ارتباط فرد با واقعیت قطع نشده، ولی در واقع اختلالات سایکاتیک یا روان پریشانه به گروه اختلالاتی گفته میشه که ارتباط اون فرد با واقعیت موجود قطع میشه، یعنی صداهایی میشنوه که دیگران نمیشنوند، چیزهایی میبینه که دیگران نمیبینن، افکار و عقاید عجیب و غریبی داره که اینها با اصول منطقی مبتنی نیست یا اینکه حتی امکانشون در عالم واقعیت عملی نیست، مثل اینکه مثلا افکاری دارن که مثلا نمیدونم از کرات دیگه دارن افکارشون رو کنترل میکنن. علائم دیگه‌ای که اختلالات سایکاتیک یا روان پریشان دارن رفتارهای نامتعارف و نامتناسب و صحبت کردنهای نامتعارف و نامتناسب، یعنی این که لباس پوشیدنشون، رفتارهاشون به یه شکلی رفتارهای عجیب و غریبه، علامتهای عجیب و غریبی رو دنبالش هستن یا این که بهش اعتقاد دارن و صحبت کردنشون خیلی وقتا صحبت کردن مفهومی نیست، اینها فعل و فاعلشون اصلا به هم میریزه و کلماتی که استفاده میکنن برای خودشون معنای خاص داره، به اون واژه هایی که تعریف در لغتنامه هست و همه آدم ها با یک خرد جمعی با یک عقل سلیم بهش پایبند هستن، اونها یک کلماتی برای خودشون دارن، حتی بعضی وقتا کلمه سازی میکنن و تمام اینها مربوط میشه به علائمی که ارتباط اون بیمار با دنیا قطع میشه و میگیم این فرد سایکوز داره. شنونده عزیز دوم در مورد سن صحبت کردن که خب در هر سنی میتونه اتفاق بیفته و این رو اصلا یکی از اهداف این برنامه اینه که این آگاهی بخشی ایجاد بشه که این یک اختلال خیلی عجیبه که برای هر کسی ممکنه که در هر سنی ایجاد بشه. و حالا اولین چیزی که به ذهن خیلی ها میرسه اینه که آیا به دنبال مصرف مواد؟ من متاسفانه فراموش کردم که از بیمار نمامون بپرسم که آیا مواد مصرف میکنه یا نه، ولی اگر میپرسیدم در واقع مصرف مواد نداره. اگر کسی به دنبال مصرف مواد باشه اون در واقع یک اختلال دیگه است، در واقع اختلال سایکوز به دنبال مصرف مواده، ولی لزوما مربوط به مصرف مواد نیست. خیلی وقتا ممکنه که کسی بدون هیچ مصرف موادی یا حتی بدون هیچ اتفاق عجیب و غریبی دچار این وضعیت بشه و ارتباطش با واقعیت قطع بشه. درسته که اختلال نادری هست ولی برای هر کسی ممکنه که بدون دلیل پیش بیاد، یعنی بدون دلیل شناخته شده در واقع. سوال سومی که شنونده عزیزم پرسیدن آیا درمان داره؟ خب خیلی این مسئله مهمه که اصلا هدف این برنامه همینه که ما این قطع شدن ارتباط با واقعیت رو تقسیم بندی بکنیم، ببینیم که همشون یک کاسه نیستن. در درجه اول اگر کمتر از 24 ساعت طول بکشه این اصلا اسم نداره، یعنی ما اصلا اسم روش نمیذاریم و این رو طبیعی میدونیم، یعنی هر کسی کمتر از 24 ساعت اصطلاحا میتونیم بگیم اجازه داره که ارتباطش با واقعیت قطع بشه و اینقدر این مسئله خوشخیم و گذراست که ما حتی اسم هیچ اختلالی رو هم روش نمیذاریم. ولی اگر این مسئله از 24 ساعت رد شد و مثلا یک چند روزی طول کشید، اگر تا قبل از یک ماه تموم بشه و جمع بشه این علائم، حالا چه با درمان چه بدون درمان فرقی نمیکنه. این رو ما خوشخیمترین وضعیت روانپریشی میدونیم که بهش میگیم اختلال روانپریشی گذرا، پس بین 24 ساعت تا یک ماه و به احتمال خیلی زیاد دیگه بر نمیگرده و این فرد زندگی عادیشو داره و من مراجعین زیادی دارم که این وضعیت رو تجربه کردن و بعدم دیگه اوکی شدن. ولی اگر که یک ماه رو رد کرد و بین یک ماه تا 6 ماه شد، این رو ما بهش میگیم اسکیزوفرنی فرم، یک فرم خفیفتری از اسکیزوفرنیا و باز قابل درمانتر به احتمال زیاد. ولی اگر که 6 ماه رو هم رد کرد و دیگه تشخیص اسکیزوفرنیا گرفت، اون وقته که با یک بیماری مزمن مواجهیم که درمانش مقداری سخته. البته پیشرفت‌های جدیدی در دانش روانپزشکی اتفاق افتاده که داروهای نسبتا موثری هست، ولی به هر حال باید که نگاهمون واقع بینانه و انتظارمون از درمان یه انتظار واقع بینانه باشه و بیشتر علائم رو ما مدیریت و کنترل می‌کنیم. شنونده عزیز بعدی در مورد پسر 18 ساله‌ای صحبت کردن که به خانه برنگشته. این در واقع ممکنه که مسئله سایکوز باشه، ولی میتونه که تشخیص‌های دیگه روانپزشکی هم باشه که ما در واقع بیشتر بهش میگیم اختلال تجزیه‌ای، یه جوری دیسوسییتیو یا فیوج، یه جوری فرار و یک جوری در واقع قطع ارتباط با واقعیت که ممکنه که این تشخیص براش باشه، ممکنه هم هست اختلال تجزیه‌ای باشه. افرادی هستن که اینها دیگه اصلا با یک هویت جدیدی میرن و یک جایی با یک هویت جدید زندگی جدیدی رو شروع میکنن. شاید میرن مثلا معمولا شغلای سطح پایین پیدا میکنن دیگه، وقتی که هویتشون رو از دست میدن هیچی هم با خودشون نمیبرن، میرن مثلا یا کارتون خواب میشن یا کارگر میشن در یه شهر دیگه، در یه روستایی و بدون هویت واقعیشون. شنونده بعدی در مورد نوهشون صحبت کردن که علائم مشابه دارن. من امیدوارم که این توضیحات که من دادم و باز در طول برنامه خدمتتون میدم براشون کمک کننده باشه. و شنونده آخر هم که در مورد نشانه های روانپریشی سوال کردن که فکر میکنم که مفصل در موردش صحبت کردیم. من از شما یه اجازه میگیرم که توی قسمت دوم برنامه با مادر بیمار صحبت بکنیم و روایت رو از دیدگاه مادر بیمار باهاش آشنا بشیم.
سلام آقای دکتر.
سلام بخیر. خانم رفیعی.
بله بله بله، در خدمتتون. خیلی
خوشحالم از آشناییتون.
زنده باشه، منم همینطور.
خب من با اردلان صحبت کردم و تا حد زیادی متوجه مسائل شدم، ولی خیلی برای من مهمه که روایت شما رو بشنوم و به من لطفاً بفرمایید که از چه وقتی که این علائم ایجاد شده و هر چیزی که لازم من بدونم رو من در جریان بذارم.
بله بله چشم. والا حدوداً 3 هفته است آقای دکتر این علائم حالا من متوجه شدم و اینجوری هم بوده که کم کم دیدم که اردلان حالت عادی نداره، مثل قبل نیست. البته فکر نمی کردم مشکل خاصی داشته باشه اوایلش، ولی خب بعدن یه سری علائم دیدم که یه ذره برام عجیب بود. مثلا باش حرف می زدم، دیدم بهم نگاه نمی کنه، به در و دیوار نگاه می کرد. یا دیدم که برعکس گذشته که خیلی مدام مثلا هفته در هفته چند بار حمام می رفت، دیگه حمام نمی رفت. بعد خب این به نظر من واقعا از اردلان خیلی بعید بود که حمام نره و توجه نکنه به خودش، چون اردلان خیلی پسر تمیزیه. اینکه همیشه مثلا ریشاش و موهاش رو مرتب میکرد، همیشه به این قضیه خیلی میرسید، الان دیگه اصلا توجهی نمیکنه به این مسئله، اصلا به خودش نمیرسه. این خیلی برای من عجیب بود آقای دکتر. و دیگه حرف زدناش آقای دکتر خیلی متفاوت بود نسبت به قبل. تو جیب براتون توضیح بدم، یعنی اینطوری بود که هی بلند بلند تو اتاقش حرف میزد و من اولش فکر میکردم که با خودش حرف میزنه، ببخشید، اما بعدن که به حرفش گوش دادم متوجه شدم که داره با یه آدم دیگه‌ای حرف میزنه که البته کسی هم تو اتاقش نبود، انگار مثلا با یه شخص خیالی مثلا حرف میزد.
هیچ وقت علائم شبیه به این رو در گذشته
نداشت؟ نه اصلا.
شما متوجه نشدید که مثلا فرض کنید ماده ای استفاده میکنه یا گرایش به اعتیاد داره؟
به این فکر کرده بودم، خیلی پیگیری کردم، دیدم نه چیزی در اتاقش پیدا نکردم راستش بخواه. حالا خیلی هم چون جدیدن تو این مدت بیرون از خونه هم نمیره، خب دیدم پس بیرون اتفاق نمیفته، هرچی هست داخل خونه است، ولی من چیزی واقعا پیدا نکردم. اما حالت دیگه‌ای که خیلی منو متعجب کرد آقای دکتر این بود که بدبینی شدید داره، خیلی شدید.
به شما هم بدبینی رو داره یا بیشتر مردم محل کارشه؟
نه به من کمتر، من خیلی متوجه این نشدم که به خودم بدبینش بشه، بیشتر در دیگران این حالت رو داره. و اینکه یه روز دیدم که تمام این کلیپیزای اتاقش رو در آورده، هی داره باشون ور میره. من دیگه حالا کلی پرسجو کردم که الان جا رفتم، متوجه شدم که دنبال دوربینای جاسوسی تو پریزا میگرده. خیلی عجیب بود برام. اونجا بود که واقعا ترسیدم، متوجه شدم که حتما باید بیام پیش شما.
یه سوالی که برام مهمه اینه که وقتی که مثلا رفتارهای عجیب ازش میدیدین واکنش شما چطوری بود؟ و اصلا آیا رفتار عجیب مثلا فرض کنین که رابطهش با مثلا افراد فامیل وقتی که مثلا مهمون خونتون میومد به چه صورت بود و مخصوصا برای من واکنش و رفتار شما؟
بله دقیقاً. الان توی این مدت که اصلا جایی با ما نمیاد، با من و پدرش اصلا رفت آمد نمی کنه با دوستاش، مهمون اگه بیاد خونم از اتاقش در نمیاد بیرون، هر چی ازش میپرسم درست حسابی جواب نمیده، وقتی صحبت میکنه اصلا به نظرم عجیب حرف میزنه، گفت فعل و فاعل نداره صحبتش، من واقعا سر در نمیارم. وقتی بهش میگم که مثلا بیا بیرون، مثلا مهمان اومده، خالت اومده، اصلا بهونه‌های مختلف میاره، یا اصلا بدون جواب حتی میره اتاقش درو قفل میکنه و نمیاد، من راستش بعضی وقتا واقعا عصبانی میشم، از دستش دیگه سرش فریاد میزنم، باش یه خود محکم صحبت میکنم، میگم شاید به خودش بیاد، ولی متاسفانه تأثیری نداره. یا کار عجیبی که میکنه، وقتی دیدم لباسایی میپوشه که مثلا یه علامتای چیزایی داره لباسش که من اصلا نمیفهمم یعنی چی، ازش میپرسم این چی آخه بچه رفتی خریدی اینا، این به چه معنیه، مثلا یه جواب نمیده، یه چیزایی میگه که من واقعا نمیفهمم. و آقای دکتر واقعا نسبت به گذشته این بچه انگار 180 درجه تغییر کرده، همه رفتاراش گفتاراش، و تمرکزم اصولا نداره و یکی یه جا بت میشه، خیره میشه به در و دیوار، نقطه میگم چیه، چه خبری، به کجا نگاه میکنی، اصلا جواب نمیده.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، توضیحاتتون خیلی کامله و خیلی با دقت به جزئیات دارید میپردازید و خیلی برای من کمک کننده است. فقط چیزی که برای من مهمه اینه که اردلان حتما نیاز به درمان داره.
بله.
و چیزی که سوالی که من از شما دارم اینه که آیا با شناختی که ازش دارید و شرایطش رو میبینید، فکر میکنید که قبول میکنه که من براش داروی درمان دارو رو شروع بکنم؟
فکر نمیکنم آقای دکتر، چون من به سختی تونستم مجابش کنم که امروزم بیاد پیش شما. یعنی قبول نمیکرد دیگه، از هر ترفند مادرانه ای که داشتم استفاده کردم، گفتم پسرم مثلا من مشکل دارم امروز رو بیا و اینها، تا اومد. واقعا نمیدونم بعد چیکار کنم که اگه دارو بخوام بهش بدم.
خب من در مورد صحبت های شما حتما توضیحاتی دارم که خدمتون بدم.
بله.
فقط چون که در واقع برنامه همگانی و شنوندگان هم دارن مشارکت میکنن، اجازه بدید که من یه چند تا تلفن یا پیامک دیگه رو جواب بدم و بعد پاسخ های شما رو در واقع خطاب به هم شما و هم به شنوندگان به صورت کلی ارائه میدم.
با سلام، سوال من اینه که این نوسانات هیجانی و اختلالات روان پریشی باید حداقل چند روز باشه که بتونیم بگیم این روان پریشی گذرا هست؟
و چند دوبار ازدواج ناموفق داشت، الان 4 سال افسردگی داره، خیلی شدید، تحت نظر پزشک دارو استفاده میکنه، تقریبا یه 8 ماه میشه به هیچ عنوان جدا زندگی میکنه، هر کاری هم میکنیم که با ما زندگی کنه نمیاد با ما زندگی کنه، جدا زندگی میکنه. الان تقریبا 8 ماه به هیچ عنوان ما رو نمیذاره بهش زنگ بزنیم یا خونش بریم یا اینکه باش ارتباط داشته باشیم، فقط حد پیامک، من همش بهش پیامک میگم دلم خیلی تنگ شده، اون بسیارم غصه میخورم، نمیدونم چه برخوردی باش داشته باشم.
آقای محسنی هستش که 63 ساله است، زمانی که شب بعد سر میره تا صبح این کابوس میبینه، میخواستم برم دلیلشه.
سلام علیکم، ببخش میخواستم بگنم درمان پرشی همون اسکیزوفرنی هست، زده من چندین سال به این بیماری دوچارم، شاید 6 سال، ولی حالا یه 10-20 روزه شب خواب ندارم، بیدارم همش، در خودم رو مشغول میکنم، دکترم گفت اگر بیدار نشی احتمال داره سکته مغزی بکنی، خواستم نم آقای دکتر در این مورد میتونه من راهنمایی کنم؟
سوال داشتم از کاشفاس محترم برنامه، آیا درگشتن با مشکل آیا توی جنسیت فرقی داره و توی زن و مردها کدوم کش بیشتر؟ اگه توضیح بدیم ممنون میشم. با تشکر.
خیلی خیلی ممنونم از مشارکت فعال شنوندگان عزیز و سوالهای بسیار عالی که مطرح کردن. من به ترتیب سوالا رو جواب میدم. سوال اول در مورد این بود که علائم باید چند روز طول بکشه. اگر که علائم کمتر از 24 ساعت باشه ما اصلا هیچ اسمی روش نمیذاریم و خیلی چیز خوشقیمیه، ولی اگر که بین یک روز تا یک ماه باشه میگیم اختلال روانپریشی حاد که خوشقیم ترین حالتشه. یک ماه تا 6 ماه رو میگیم اسکیزوفرنی فرم و بعد از 6 ماه رو میگیم اسکیزوفرنیا. شنونده بعدی که در مورد فرزندشون صحبت کردن که 4 سال افسردگی داره و 8 ماه که به هیچ عنوان ارتباطش رو اجازه نمیده که برقرار بشه به خانواده، این خیلی مسئله مهمیه و من همینجا میخوام اینو خدمتون بگم که خیلی وقتا اختلالاتی که به نام اختلالات افسردگی در مردم شناخته میشه، اینها واقعیتش اینه که افسردگی نیست و ممکنه که اصلا همین اختلالات سایکوز یا روانپریشی باشه. حالا یا اینکه بعضی وقتا افسردگی شدید میتونه که شاخصهای روان پریشانه داشته باشه، یعنی اگر یه نفر افسردگی خیلی شدید داشته باشه ممکنه که ارتباطش با واقعیت قطع بشه و همین علائم توهم و اینا رو پیدا بکنه، که البته این فرم خوشخیم‌تریه. خیلی وقتا هم هست که چون که اینها آدم‌هایی که واقعا دچار روان پریشی میشن، دچار انزوای اجتماعی میشن، به خودشون نمیرسن، ارتباطشون قطع میشه با واقعیت و با اطرافیان، خیلی وقتا فکر میکنن اطرافیان که اینا افسردگی دارن. حتی بعضی وقتا پزشکای غیر روان پزشک هم ممکنه که با افسردگی اشتباه بکنن و سالها اشتباه تحت عنوان افسردگی درمان بشه. من به این شنونده عزیز توصیه میکنم که اگر که بتونن که راهی پیدا بکنن که تشویق بکنن فرزندشون رو برای اینکه حتما تحت نظر پزشک باشه، شاید بتونه کمک خیلی زیادی بکنه. من باز اینجا چون نگرانم که وقت نباشه و این رو توضیح ندم، سوالی که مادر عزیز پرسیدن، مادر عزیزی که داخل استودیو هستن، که در واقع مادر اردلان، که گفتن که قبول نمیکنه پسرم که دارو استفاده بکنه و من چیکار باید بکنم، این خیلی مهمه که این در نظر داشته باشید. بهترین روش برای تشویق این افراد برای مراجعه به درمان اینه که شما تمرکزتون روی علائم خفیف و ساده باشه. یعنی نگید که تو توهم داری، تو افکارت اشتباس، تو مثلا فکر میکنی که نمیدونم دنبالتن اینا، در واقع اینا علائم بیماریه، اینا رو از شما قبول نمیکنن و اتفاقا میرن توی لاک دفاعی و بدتر میشه اوضاع. اگر که میخواین تشویقشون کنین برای درمان، علائم ساده، مثلا بگید که این مدت بیقراری، یا خوابت مشکل داره، یا تمرکزت کمه، یا اینکه مثلا به نظرم میاد که کمتر شادی مثل قبل و شاید دکتر بتونه که کمکت بکنه. سوال بعدی در مورد کابوس شبانه بود که اجازه بدید در یه فرصت دیگه بهش بپردازیم، ارتباطی با روان پریشی نداره. شنونده عزیزمون که من اولا اینجا ازشون قدردانی بکنم که اینقدر راحت در مورد بیمارشون صحبت کردم و گفتن که 40 ساله که من اسکیزوفرنیا دارم. من امیدوارم که این فرهنگ بیشتر جا بیفته که انگ اختلالات روانپزشکی و بیماری‌های روانپریشی اینقدر کم بشه که آدم‌ها خیلی راحت بتونن در موردش صحبت بکنن، و من واقعا قدردان ایشون هستم که توی فضای عمومی در مورد تشخیصشون صحبت کردن. خدمتتون عرض بکنم که اینکه شما الان تحت درمان هستین، بیماریتون کنترله، خودتون اشراف دارید به علائمتون و به بیماریتون، این در واقع به بهترین شکل دارید بیماریتون رو مدیریت میکنید و جای هیچ نگرانی نیست. یعنی درسته که یک بیماریه که از جنبه‌های زیادی محدودیت‌های ایجاد میکنه، ولی اگر که مدیریتش بکنید، نسبت بهش آگاه باشید، میتونید که این محدودیت‌ها رو قلعه بکنید. و اون نگرانی در مورد سکته مغزی هم یک نگرانی بیمورده و امیدوارم که از این نگرانی بیرون بیاید. و در مورد سوال بعدی هم که در مورد جنسیت بود، تا اونجایی که من اطلاع دارم در مورد جنسیت تفاوت خاصی وجود نداره و این بیماری در زنها و مردها به یک اندازه میتونه شایع باشه. من چند ثانیه آخر رو در مورد راهکار صحبت بکنم. مهمترین راهکار تشویق این بیماران به یک شکل خونسا و بدون قضاوت به درمانه، و هر چقدر که به علائم خونسا و بدون قضاوت توجه بشه، مثل بیخوابی، مثل استراب، مثل بیقراری، کمک بیشتری میکنه. یک نکته ای که باز در مسئله مادر اردلان در این استودیو بود، این که خیلی قضاوتگرن، یا این که مثلا فرض کنید مجبورش میکنن که بیا توی جمع، یا این لباسو بپوش، اون لباسو نپوش. این رو من باز اینجا میخوام از این فرصت استفاده بکنم که بدترین کاری که میشه با افرادی که این بیماری رو دارن کرد، این همین مسئله قضاوتگری و سرزنشگریه. و حتی مطالعات زیادی نشون دادن که کسانی که روانپریشی دارن و اینها در مراکز نگهداری زندگی میکنن، پیشاگهیشون بهتر از کسانی که در خانواده‌ای هستن که این خانواده‌ها قضاوتگر و کنترلگر هستن. بنابراین شاید بتونم بگم که به اندازه درمان دارویی مسئله برخورد خونسا و بدون قضاوت خانواده مهمه. باشون بحث نکنید، فقط بگید که ما هدفمون اینه که این افکارت این کمتر بشه، این احساساتت کمتر اذیت کننده باشه. به هیچ عنوان بهشون نگید اینها اشتباهه و تخیلات خودته. و نهایتاً توصیه اصلیم اینه که اختلال روانپریشی یکی از اختلالاتیه که خیلی خیلی خوب به درمان دارویی میتونه که پاسخ بده، حالا البته با در واقع انتظارات واقعی رایانه و منطقی که از دارو داریم و هر چقدر که زودتر برای درمان دارویی مراجعه بکنن بهتره. از این که توجه کردید و در بحث ما شرکت کردید صمیمانه سپاسگزارم.
فکر کردن و اندیشیدن اثبات زنده بودنه. وقتی فکراتو به جای حبس کردن به زبون میاری، یعنی هنوز هم زنده ای و داری نفس میکشی.